که مشارکت بفرمایید و خوشحال میشیم که نظرهای شما رو در این باره جویا بشیم و صدای گرمتون رو با افتخار پخش کنیم. سامانه پیام کوتاه 30100 و تلفن‌ها هم 220-400-3017 و 220-516-32. سروران بزرگوارم، برای بهره‌مندی از قرآن کریم باید در آیات روشن اون تأمل کرد. چرا؟ چون پروردگار باری تعالی می فرماید این قرآن برای مؤمنان مایه هدایت و شفاست. بله، برای درک بهتر آیات رحمانی سفر کنیم به دریای نور.
سفری در دریای نور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم، عزاداری هاتون مقبول درگاه حق تعالی باشه. امروز خدمت شما عزیزان هستیم با آیه 49 از سوره مبارکه نساء. ابتدا آیه رو خدمت شما عزیزان تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. آیا به کسانی که خود را به پاکی می ستایند نگریستی؟ این خودستایی هیچ ارزشی و اعتباری ندارد، بلکه خداست که هر که را بخواهد بر اساس ملاک‌های تعیین شده از سوی خود می ستاید و گروهی که به ناحق خود را می ستایند در کیفر و مجازات به اندازه رشته میان هسته خرما مورد ستم قرار نمی گیرند. دو تا لغت هستش که در این آیه شما شنوندان عزیز بایستی توجه کافی و وافی به اونها داشته باشید. یکی کلمه یوزکون و کلمه دوم کلمه فتیل. کلمه یوزکون که مصدر اون تزکیه هست به معنای پاک کردن، مدح کردن و پاک نشان دادن هستش. یه ده هستن خودشون رو پاک نشان میدن و خودشون رو مدح میکنن دائما، که خود این کلمه زکیه، تزکیه از ماده زکا به معنای زیادت و نمو هستش. کلمه دوم که در این قسمت از قرآن کریم ما این کلمه رو میبینیم کلمه فتیل هست. معنای ثانویش به معنای تابیده شدن هستش، اما معنای اصلی اون و مفرده اون به معنای اون شیاری هستش که وسط هسته خرما هستش. شما اگر خرما میل کرده باشید، اون هسته که باقی میماند یک خط و شیاری در وسط این هسته هست و خداوند متعال میفرماید که ما به اندازه اون حتی اون شیار وسط هسته خرما به بندگان خودمون ظلم نمی کنیم. در قرآن کریم آیات زیادی هستش که با این عبارت شروع شده، الم ترى الى الذين يزكون انفسهم، مثل این آیه، یا مثلا الم ترى الى الذين اوتوا الكتاب، یا آیات دیگری مثل الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. شاید برای شمایی که در حال حفظ قرآن کریم هستید مواجه شدن با این آیات و تشابه این آیات با یکدیگر سخت باشه، ولیکن بایستی در ابتدا با تمرین و تکرار اینها رو به ذهن خودتون بسپارید و اگر چنانچه با تکرار کردن باز هم اینها رو با همدیگه خلط کردید و قاطی کردید، برای اینها رمز بذارید و اگر رمز گذاشتید و باز هم قاطی کردید، خلط کردید این آیات رو با همدیگه و در آیات مشابه به اشتباه افتادید، اینجا بایستی شما به حافظه تصویری تمسک کنید. یعنی چی؟ یعنی بیایید و تصویر این آیات رو در ذهن خودتون حک بکنید، تصویر برداری بکنید تا زمانی که به این آیه رسیدید با اومدن تصویر در ذهن شما دیگه این آیات مشابه با هم اشتباه نخواهند شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
خیلی ممنونم ازتون. پرسیدیم که به نظرتون خودستایی چه پیامد و آثار مخربی داره و چجوری میتونیم از شر خودستایی در امان باشیم. سپاسگزاریم به خاطر تماس‌های تلفنی و پیامک‌های که ارسال کردید. با افتخار بریم سراغ تعدادی از پیامک‌ها و صدای گرم شما سروران بزرگوارم. آقا سعید از کرج نوشتن که از قدیم میگن درخت که بارش بیشتر باشه افتاده تره و فرد با تقوا وقتی ازش تعریف میشه میگه انشالله اینطور که میگید باشه و هیچ وقت تکبر نمیکنه.
خودستایی یعنی که ناشی میشود از یک کسی که از نظر اخلاق اسلامی خود ساخته نیست. بعدی کسی از نظر اخلاقی رعایت کنه، اخلاق اسلامی داشته باشه، اینجا خودستایی نداره. نه خودشو فقط قبول داشته باشه، دیگران قبول نداشته باشه، منم بزنه که در واقع منم از کار شیطان بوده که حضرت آدم رو سجده نکنه. در واقع خودشو دوست داره دیگه، قبول داره دیگه، کسی دیگه قبول نداره. چنین آدمی از نظر اخلاقی عقبه. باشه، خدا نگهدار.
زنده باشید ایشالله. آقا محمد سلگی از نهاوند نوشتن ان الله لا يحب المتكبرين، همانا خداوند متکبرین و خودستایان را دوست ندارد. و در ادامه نوشتن با توکل به خدا و خواندن نماز به موقع و افتادگی از شر خودستایی دور می شویم و انشاءالله خداوند بزرگ همه ما را هدایت کند. متشکرم. باید از خودستایی دست برداریم و این مصداق افتادگیه. خانم صفیه محمد از بهبهان یا محمد، متشکرم. نوشتن که اگر احترام و ارزش دیگران برای من مهم باشد هیچ وقت خودستایی نمی کنیم. مثلا از خودمان سرزنش و پشیمانی بکنیم، فلان حرف ها را نباید می گفتم، کاش نمی گفتم. آقای شامل ساسانیان از شهرستان وندر آستارا و نوشتن غربی ترین شهرستان استان گیلان. درود بر همه هموطنان گلمون در وندر آستارا. در این قسمت از برنامه‌مون هم ارتباطمون به صورت تلفنی مستقیم برقرار شده با کارشناس بزرگوارمون سرکار خانم دکتر مریم مطلبی، مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام ارادت. سلام خانم دکتر، روز شما بخیر، عزاداریاتون قبول، خوش آمدید.
سلام و درود و احترام خدمت حضرت عالی جناب آقای مطلب و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن. انشاءالله که اوقات به کامتون باشه و عزاداری هاتون هم مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته
باشه. زنده باشید. خانم دکتر، چی کار کنیم که واقعا دوچار خودستایی نشیم و چجوری میتونیم این، حالا نه که بگم این خصلت، این رفتار اذیت کننده رو از خودمون در واقع دور کنیم، ترکش کنیم، تقاضا میکنم؟
بله، ببینین، خودستایی یعنی این که آدم در مقام اثبات یه سری کمالات و خوبی هایی برای خودش و همچنین نفی یه سری نقص های از خودش بر بیاد، که این خودستایی یه سری نتایجی برای انسان داره. ممکنه که انسان رو دچار عجب کنه، دچار تکبر، تفاخر، غرور، خودپسندی، تا خود این خودستایی نتیجهش یه سری از رذایل اخلاقی و صفات بد هست که حالا اول قبل از اینکه ما ببینیم چه کار کنیم که در واقع این رذایل اخلاقی رو درمان کنیم، باید ببینیم اصلا از کجا ناشی میشه.
بله.
یا منشأش از کجا هستش. امام علی علیه السلام تو حکمت 454 نهج البلاغه در واقع منشأ این خودستایی رو توضیح دادن. حضرت اونجا میفهمند که مال ابن آدم اول فخر اوله نطفتن و آخره جیفتن ولا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. حضرت میفهمند که انسان و فرزندان آدم رو با خودستایی چه کار؟ چرا؟ چون که انسان در حالی که انسان اولش یک نطفه و از یک چیز بی ارزشی به وجود اومده.
بله.
و در آخر هم این بدن مادیش با مرگ از بین میره. پس ببینیم اولین چیزی که حضرت میگه این که انسان نسبت به خودش شناخت نداره. پس جهل انسان نسبت به خودش این که نمیدونه، خودشناسی نداره. پس یکی از ریشه های ابتدایی خودستایی، اون چیزی که اولین چیزی که باعث میشه، اول از همه حب نفس و اینکه انسان خودش رو دوست داره و جهل انسان نسبت به خودش. خودشناسی درست وقتی نداشته باشه و ندونه که واقعا انسان همونطور که خداوند میگه خلقا انسان ضعیف، این موضوع که انسان یک موجود ممکن و ضعیفی هست، اگه انسان چنین چیزی رو اعتقاد داشته باشه هیچ وقت خودستایی نمی کنه. و بعد حضرت میفرمایند که لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه. این قسمت برمیگرده به خداشناسی، این که حضرت میگن که وقتی که در حالی که انسان خودش نمیتونه روزی خودش رو بده و حتی نمیتونه مرگ رو از خودش دور کنه، پس اگه ما اعتقاد داشته باشیم که خودمون رو، یعنی اینکه اول و آخر خودمون رو بشناسیم.
بله.
و اینکه بدونیم که ما هر چی که داریم، اگه مثلا من آدم خوبی هستم، صفات خوبی دارم، مثلا مال و ثروت زیادی دارم، حسن جمال دارم، هر خوبی که من دارم رو خدا به من داده. حالا درسته که من مثلا یه سری تلاش کردم اینها رو به دست آوردم، ولی ابزار اصلیش رو خداوند در اختیار من قرار داده. اگه من این خودشناسی و خداشناسی رو داشته باشم دیگه دنبال خودستایی نمیرم، چرا که اون خودستایی یکی از رذایلی هستش که تازه یه سری از رذایل دیگر رو به دنبال داره. وقتی که من مثلا از کار خودم تعریف میکنم، ممکنه که اون کارم باعث بشه که اون کارم خالص برای خدا نباشه، پس ریا داخل بشه. پس یکی از تبعاتش این هستش که کار انسان ریایی میشه.
بله.
چون که انسان دچار کبر کنه، دچار عجب کنه، دچار غرور کنه، پس این تبعاتش هست. حالا برای این که من حالا خودم شناختم، فهمیدم که از جهل هست،
درست.
از عدم شناخت من هست، حالا راه درمانش چیه؟ این که من بیام خودشناسی و خداشناسی در خودم تقویت کنم، این یکی از راه‌هاش هست. یکی این که بیام پیامدهاشو ببینم، آگاهی پیدا کنم نسبت به پیامدهاش، ببینم این خودستاییه برای من چه چیزهایی به دنبال داره. گفتم که همون کبر رو داره، تفاخر رو داره، عجب رو داره، باعث میشه که توی روایت داریم که تمام اعمال انسان از بین بره اثرش، باعث ضایع شدن عمل میشه. بعد این که در واقع ندامت و پشیمانی داره. علاوه بر اون وقتی که انسان خیلی زیاد از خودش تعریف کنه، باعث میشه که آدم‌ها از اطرافش دور بشن.
بله.
یکی از ثمراتش تنهاییه، دیگران اونو تنها میذارن. باعث میشه که وقتی که من خودستا باشم از مشورت و خرد جمعی دور میشم، چون خودم اونقدر قبول دارم که دیگه نیاز به مشورت دیگران نمیبینم، پس اینجام خودم رو محروم میکنم. پس این هم از تبعاتش هست. الان پس بیایم چه کنیم؟ پیامدهاشو ببینیم، تبعاتشو ببینیم و اصلاح کنیم اونها رو. یکی دیگه از کارهایی که میتونه تو درمان این رذیله به ما کمک کنه، این که ما گاهی پای موعظه افرادی که اینها خودشون از لحاظ اخلاقی مثلا آدمای خوبی هستن، بشینیم پای موعظه اونها.
بله.
گاهی نیاز هستش که ما یه معلم اخلاق برای خودمون داشته باشیم. توی فرازی از مناجات شعبانیه میخونیم که خدایا من قدرت نداشتم که از اون معصیت و نافرمانی تو فاصله بگیرم جز هنگامی که تو منو از اون خواب غفلت بیدار کردی. پس گاهی نیاز هستش که ما یه معلم اخلاق داشته باشیم، یا اینکه یه کتاب اخلاقی مطالعه کنیم و تبعات اون در واقع صفت بد اخلاقی رو ببینیم، شاید که مثلا از اون خواب غفلت بیدار بشیم و سعی کنیم اصلاح کنیم. و مورد بعدی این که ما در اون تأمل در اعمال و آگاهی از نقاط ضعف خودمون. بگردیم دنبال نقاط ضعفمون، عیبمون رو پیدا کنیم. اگه این کارو بکنیم باعث میشه که در واقع پی ببریم به این در واقع صفت بدمون. امام علی علیه السلام توی یک سخن دیگه میفرمایند که هر کسی که خودش رو زیر ذره بین حساب قرار بده،
بله،
و بر اون عیبهای خودش و گناهانی که انجام داده مطلع و آگاه بشه، میگه چنین فردی در زدودن اون گناه و اصلاح عیوب خودش موفقه. چرا؟ چون وقتی که گناه خودش رو بشناسه میره دنبال اصلاح کردن. پس از راه های درمانش این بود که ما خودشناسی و خداشناسی رو در خودمون تقویت کنیم،
بله،
نسبت به پیامدهای این خودستایی و خودشناسی آگاهی پیدا کنیم، تفکر کنیم، بدونیم که یه سری پیامدهای بدی رو برای ما به دنبال داره، یه معلم اخلاق خوب برای خودمون پیدا کنیم یا اینکه یه سری کتاب‌های اخلاقی رو مطالعه کنیم، و یکی دیگه اینکه دنبال نقاط ضعف خودمون بگردیم، عیوب خودمون رو پیدا کنیم و در برطرف شدنش در واقع سعی و تلاش کنیم.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر، زحمت کشیدید.
خواهش می‌کنم.
ممنونیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. التماس دعا. خدا
محتاجیم. خدا حافظ.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز سه‌شنبه 10 مرداد ماه سال 1402. بنابر آیه 49 سوره مبارکه نساء، خداوند خودستایی را چطور معرفی می‌کند؟ الف، علت استکبار در زمین. ب، مصداق ظلم. جیم، هیچ کدام. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا
روایت آفتاب.
با خستگی زیاد رسیدم خونه، وسایلمو گذاشتم تو اتاق و نشستم روی صندلی و به فکر فرو رفتم، تا اینکه مامان لیوان شربت به دست وارد اتاق شد و با تعجب گفت: ای چرا از اتاقت نمیای بیرون؟ بیا این شربت رو نوش جان کن که تو این گرما حالتو خوب میکنه مادر. با ذوق شربت رو گرفتم و با نوشیدن اولین جرعه گفتم: سلام بر حسین. بعدشم از مامانم تشکر کردم. بعد مامانم گفت: خب نگفتی چرا اینجوری زانوی غم بغل کردی و تو فکر فرو رفتی مادر؟ من که همیشه اولین درد دلامو به مامان میگم، جواب دادم هیچی. امروز واسه مصاحبه کاری رفته بودم یه شرکتی. مامان گفت به به، به سلامتی، خوب چی شد؟ حرفمو ادامه دادم و گفتم من شرایط کارو پرسیدم، اونا هم مدارک منو بررسی کردن و بعد از تایید مدیرشون با استخدام من موافقت کردن. مامان با خوشحالی و تعجب گفت خب این که خیلی خوبه مادر، مبارک پسرم. خب حالا به جای این که خوشحال باشی اون وقت ناراحتی؟ گفتم بله، ظاهرا همه چی خوب بوده، در حالی که یه چیزی باعث شد همچین به هم بر بخوره، واسه همینم انقدر ناراحتم مامان. مادرم گفت خب حتما رفتارشون نادرست بود. آره؟ گفتم نه، اتفاقا خیلی هم محترمانه رفتار کردن. موضوع اینه که کسی که مدیر شرکت بود از من 5 سال کوچیکتره. مامان پوزخند زد و گفت خب کوچیکتر باشه مادر. با ناراحتی گفتم خب مادر من، منم از اون بزرگتر میشم دیگه. تازشم من تو رشته حسابداری درس خوندم که اون اصلا هیچی از حسابداری بلد نیست. اون وقت اون باید بشه مدیر منو بیاد به من دستور بده؟ بنده با این همه کمالاتم اون وقت بشم کارمند آقا؟ مامان جواب داد این چه حرفیه پسرم، اولا قرار نیست که مدیرتون درس مربوط به هر شغلی که تو شرکت وجود داره رو خونده باشه. دوما شاید تحصیلات مربوط به مدیریتش رو خونده. جواب دادم بله، همکارا میگفتن که ایشون لیسانس مدیریت کسب و کار و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی خونده. مادرم گفت خب بفرما. حتما تحصیلاتش مرتبط شغل مدیریتشه دیگه مادر. شاید هم خیلی مهارت‌های دیگه مثل گفتگو و مذاکره رو هم بلده که تونسته رشد کنه و به اون سمت برسه. تو چرا ناراحتی؟ با خودم که فکر کردم دیدم مامان راست میگه. همون موقع مادر گفت فرید، از تو بعیده که خودتو بهتر و بالاتر از بقیه بدونی و دائم از دیگران غیبت کنی. گفتم نمیدونم چرا امروز به جای دیدن خوبی ها و موفقیت های اون فرد شروع کردم به تعریف از خودم، واقعا نمیدونم. مامان در ادامه گفت شاید دلیلش عدم آگاهی مادر جان. بعضی وقتا ما آدم ها به خاطر اطلاع نداشتن از مهارت ها و سختی هایی که دیگران برای رسیدن به موفقیت تحمل کردن فقط خوبی های خودمونو میبینیم. گفتم آره همینطوره مادر. خدا منو ببخشه که بدون توجه به خوبی های اون فرد خودم و ازش بهتر دونستم و غیبتشو کردم. بله واقعا مادر جون راست میگه که خودستایی دلیل خیلی از گناه های کبیره است که یکی از اونا غیبت کردنه. مادرم با لبخند گفت خب حالا پشو برو بابت استخدام چیرنی بگیر که الان بابات میاد خونه، بدونه حتما خوشحال میشه. بدو مادر. خیلی متشکریم که در کنار ما هستید. اینم داستانی بود که با افتخار تقدیمتون کردم. امیدوارم که لذت برده باشید. 10:54 است و اما دوستان، همراه شدن با کتابای خوب همراه شدن با اندیشه های روشنه. به قول یه عالم بزرگواری، اهل کتاب اهل فکر و تدبیر هستند. بله، خوش چین اندیشه های ارزشمند باشیم و مشتاق کتاب.
کوچه چین.
زیباترین نام خداوند سلام تقدیم شما. اگه یادتون باشه توی قسمت اول برنامه درباره کتاب دختر شینا یه خانم زرابی‌زاده با هم صحبت کردیم. گفتیم از اون کتاب‌هایی هست که انگار نشستی جلوی یه نفر رو دارید با هم گل میگید و گل میشنوید. امروز میخوام یکی دیگه از کتاب‌های خوب این نویسنده رو معرفی کنم. کتاب گلستان 11، یک عاشقانه آرام در دل جنگ. خاطرات خانم زهرا پناهی روا، همسر شهید علی چیتسازیان، از سرداران بزرگ شهید استان همدان.
داشتیم از جلوی بیمارستان بو علی می گذشتیم. گفتم علی آقا، تا چند ماه دیگه بچه‌مون اینجا به دنیا میاد. با تعجب پرسید اینجا؟ گفتم خب آخه اینجا بیمارستان خصوصیه، بهترین بیمارستان همدانه.
علی آقا سرعت ماشین رو کم کرد و گفت نه، ما بیمارستانی میریم که مستضعفین میرن، اینجا مال پولداراست، همه کس وسعش نمیرسه بیاد اینجا. توی ماه هشتم بارداری بودم و حالم اصلا خوب نبود. عصر پنجشنبه دهم دی ماه 1366 بود. وقت و بی وقت درد میآمد به سراغم.
38 روز بعد از اینکه همسرش شهید میشه، یعنی علی آقا شهید میشه، فرزند شهید چیتساز به دنیا میاد. و این یعنی طلایی ترین نقطه این قصه این زندگی هست. و علی آقا اسم همین فرزندم میذارن علی، و علی آقا عجیب الان شبیه پدرش هست.
این کتاب 17 تا فصل داره و از زمان تولد فرزند شهید در غیاب شهید آغاز میشه و تا این روزهای راوی ادامه پیدا میکنه. استفاده از تکنیک های جدید فضای متفاوتی رو در کتاب خلق کرده و ایجاد جریان سیال ذهن در روایت خاطرات، فضاسازی های جذاب، حفظ لهجه شخصیت ها با استفاده از گفتگوهای مختلف از جمله جذابیت های خوب این کتابه. این کتاب هر چند نشون دهنده ویژگی های یک شهید بزرگ هست، اما بیشتر از اون میشه با وضعیت خانواده هایی که در شهرستان ها با جنگ دست و پنجه نرم میکردند رو دید. خانواده هایی که چند فرزند رو به جبهه فرستادن و هیچ کدومشون بر نگشتن و در این ناراحتی و حزن سعی داشتن به آینده امیدوار باشن و راه شهیدشون رو ادامه بدن. این کتاب مورد تقریض رهبری هم قرار گرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. این روایتی شورانگیز است از زندگی سراسر جهاد و اخلاص مردی که در عنفوان جوانی به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد و هم در زمین و هم در ملأ اعلا به عزت رسید. هنی اندله. راوی شریک زندگی کوتاه او نیز صدق و صفا و اخلاص را در روایت معصومانه خود به روشنی نشان داده است. در این میان قلم هنرمند و نگارش آکنده از ذوق و لطف نویسنده است که به این همه جان داده است. آفرین بر هر دو بانو، راوی و نویسنده کتاب. زندگیتون به شیرینی طعم آفتاب. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که با ما همدل همراه بودید. دوستا پیامکم بخونم تو این لحظات پایانی. آقای محمد چهرقانی از شهریار نوشتن خودستایی قطعا تیشه به ریشه خود زدن است. متشکرم. نوشتن یه همکلاسی داشتیم که همیشه از خودش تعریف میکرد، هنوز یادمه که هیچ کس از اون خوشش نمیمد و با اون دوستی نمیکرد و اون معمولا تنها بود. 0-916-88-46. یه پیامک دیگه هم بخونم. نوشتن حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام یکی از نشانه های متقین را این میداند که هرگاه ستایش میشوند می هراسند. 938-16-88. متشکرم. یه حدیثم من تقدیمتون میکنم از امیرالمؤمنین علیه السلام که ایشان میفرمایند هر کسی نفس خودش را ستایش کند آن را کشته است. طعم آفتاب روزی هر روزتون باشه ایشالله و خداحافظ.
اگه رو به عشق خدا کنی تو دلت نوری پیدا میشه، گره از دلی اگه وا کنی گره از اندوهت وا میشه. عشق خدا کنی تو دلت نوری پیدا میشه، گره از دلی اگه با کنی گره از اندوهت با میشه.